ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزشی. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با برنامه ویسل رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست برنامه مصاحبه داریم با بختیار ساحل، کارشناس کرکت، که در رابطه با تصمیم کرکت بورد افغانستان که 3 تن از ملی پوشان کرکت افغانستان را برای 1 سال از بازی‌های مرکزی کرکت محروم ساخته بیشتر و مفصل با ایشان صحبت می‌داشته باشیم. در قسمت دوم برنامه مصاحبه داریم با عبدالکریم بدخشی، ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان که اخیراً رقابتش در برابر ورزشکار از روسیه در سازمان ACA واگذار کرد. و در قسمت اخیر برنامه در رابطه با تاثیرات ناگوار جسمی مواد مخدر برای شما بیشتر معلومات خواهیم داد.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی و برنامه ویسل، بختیار ساحل را در برنامه با خود داریم و قرار است که در رابطه با ای که کرکت بورد افغانستان تصمیم گرفته که 3 تن از ملی پوشان سرشناس کرکت افغانستان را برای 1 سال از بازی های ملی و همچنان 2 سال از بازی هایی که برای کلاب های خارجی قرار بود بازی بکنن محروم کرده. ساحل عزیز سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل. بختیار ساحل، دوستا کارشناس کرکت هستن و آگاه مسائل کرکت هستن که تجارب زیاد در کرکت افغانستان دارن. ساحل عزیز سلام، و اگر لطف کنین دلیل ای که کرکت بورد افغانستان چنین تصمیم را گرفته را اگر بیشتر واضح بسازین و شرح بدین ممنون میشیم.
شهزاد صاحب سلام به شما و به شنونده های رادیو آزادی. مسائل که در میواخر بین بازیکنان و بورد کرکت افغانستان جریان داشت، این مسئله حال نیست که بورد کرکت افغانستان اعلان کرد که نیسی بازیکن به علت نه امضا کردن قرارداد سالانه یا مرکزی محروم بازی ها شدن. این مسائل از بیش از 1 سال جریان داره و این بین بورد کرکت افغانستان و بازیکنان از وقتی شروع شده که بازیکنان افغانستان از بعد از جام جهانی 22 که در استرالیا انجامید و انگلستان قهرمان شد تا این جام جهانی که در هند به قهرمانی استرالیا پایان یافت، امو فیس که برش میگه میج فیس که در هر تورنمنت بریا داده میشه از طرف کرکت بورد افغانستان با این بازیکنان تا هنوز تحویل نداده شده، یا این بازیکنان که نامه خود نگرفتن و در این مورد صحبت امرایشان داشتیم نخواستن که نامهشان ذکر شوه، گفتن در مورد مالی امرای کرکت بورد افغانستان مشکلات زیاد داشتن و عالی بازیکنان تصمیم داشتن که به خاطر سال 2024 یا بدون امضای قرارداد سالانه مرکزی هر وقت که کرکت بورد افغانستان از یا بخواه یا آمده هستن که به نام افغانستان بازی کنن، اما نمیخواستن که قرارداد امضا کنن و تمرکز این بازیکنان تا زیاد به این است که یا قرارداد نداشته باشن و در بازی های 22 دنیا که لیگ برش میگه و تجارتی از دو اشتراک زیاد داشته باشند و حال کرکت بورد افغانستان میخواست که با خلاف امارات متحده عربی 3 بستاره بازی دارن و با تاریخ 29 دسامبر باید آغاز شوه، تا هنوز اسکواد اعلان هم نکردن و علتش همی بود که این بازی کنن نمیخواست در این اسکواد یا در این بازی ها اشتراک کنن یا گفتن که با جایز یا دیگه بازی کنن را باید چانس بده. بالاخره کرکت بورد مجبور میشه که رای دیالوگ کدام حل نمیته یا مجبور شدن که از امو پاور خود استفاده کنن و این بازیکنها را یک سال از کنترک مرکزی محروم کنن و دو سال یا را نوسی یا اجازه نامه نتن که در بازی های تجارتی دنیا اشتراک کنن.
خب این تصمیم کرکت بورد از طرف علاقمندان به کرکت در افغانستان به گونه های متفاوت تعبیر شده. بعضی ها گفتن که این کار بسیار خوب شده به خاطر از اینکه میتونه یک پند باشه بر سایر ملی پوشا که بازی های ملی را ترجیح بدن نسبت به پول و پیسه، ولی بعضی دیگه گفته که این تصمیم کرکت بورد باعث لطمه و صدمه بر کرکت افغانستان میشه و استعدادها سرکوب میشه. نظرات متفاوت داشتن علاقمندان کرکت در صفحات مجازی. خب به نظر شما مردم نظراتی که دادن از دید شما چی تعبیر میشه؟ بالاخره کرکت بورد افغانستان آیا تصمیمش دوباره تغییر خواهد داد یا ای که نظرات مردم را شاید نادیده بگیره، نظرات منفی که در رابطه با کرکت بورد دارن مردم؟
اصلا شازاد صاحب کرکت بورد دیگه گزینش داشت که راهای دیگری داشت که از راه ها استفاده کنه. کرکت بورد یک کمی دی بخش عجله کرد و امو برخورد مسلکی نکرد. یک اداره باید بسیار تلاش کنه که از راه های استفاده کنه که این گونه مشکلات باید نداشته باشه. اگر حال ایسی بازیکن محروم شوه و یک سال یا ده هیچ بازی اشتراک نکنن، این معنی را داره که بازیکن ها بعد از یک سال یا بعد از دو سال او قسم که آل یا در فام هستن یا در ادم هستن، این فام زیاد تا وقت تا یک سال باقی نمیمانه. اگر یک پلیر منتلی یا کمی قوی تر باشه یا سترانگ باشه، او میتونه که خوب امیتو قوی باز بگرده با بازی ها. و اگر یک پلیر یا یک بازیکن یک کمی ذهنی زیر تاثیرات بیاید، در یک سال میشه که کریر یا امو دوران ورزشی او پایان یابه. کرکت بورد یک رای داشت که باید امو ممبرای کرکت بورد که او بدون این مسئولین کرکت بورد که آلی است که میرویس اشرف و نصیب خان است، از یا کده یک کمی بالاتر یک ارگان دگام وجود داره که ممبرای کرکت بورد آره می نامه. دو امید قسم وقت مسائل می آید باز بغا مراجعه میکنن، مسائل کلان از طریق بورد ممبرا حل میکنن. و یک رای دیگه که وجود داشت یا وجود حالی هم داره که تیم امی اداره کرکت بورد امی همه بازیکنها را بشانه و یار این موضوع را سرشان حل کنه و برشان بگویه که ما یه تصمیم گرفتیم و سر تصمیم خود استاد هستیم، شما باید به حق اولیت به بازی های افغانستان باید بتین و در زمین چیز خواسته بازیکنه که است او خواسته را باید یا حل کنن. وقتی که یک بازیکن این قسم در قید و شرط نگاه میکنی، تو باید از طرف مالی او بازیکن پول زیاد بتی. به خاطر حال سالانه ما که خبر داریم امو پلیر که کنترک ای داره، ای پلس کنترک که داره، او از 35,000 دلار ماش داره و کسی که او بازیکن باید در سه فرمت کرکت اشتراک داشته باشه که در تست هم باید باشه، در یک روزه و به 20 هوره باید باشه. او بازیکنه را یا 35,000 دلار میده، از او با پایین تا 2,500 و بالاخره تا 1,000 دلار ماش است. این بازیکنه که سرزی محدودیت وضع شد، از یار معاشاتشان تا 2,000 دلار است و اخراجات جا بسیار زیاد است. یا میگه که همه چیزی که بر ما کرکت میته اید حتی امو مشکلات فامیلی ما را هم حل کده نمیتانه. به این خاطر یا میگن که ما مجبور استیم که در لیگ های تجارتی دنیایی یا جهانی اشتراک کنیم و کرکټ بورډ باید دې مسله را حل کنه و حضور ایسی بازیکن د جام جهانی آینده 2024 بسیار زیات ضروری است و ای بازیکن را باید تیم کرکټ افغانستان با خود داشته باشه.
درست. اگر کوتاه لطف کنین بگوین که ملی پوشان کرکت که در بازی های مقابل امارات علاقه نداشتن که بازی بکنن، با کدام لیگ خارجی در تکر بود و او لیگ خارجی را میخواستن که برن؟
ایتو دی وقت دی دوران کدام لیگ خارجی نیست و قرار است که تنها یک لیگ که شروع است که مجیب ده او بازی میکنه او بیگ بش است که جریان داره و مجیب باید او بیگ بش اعلام بده یا باید می آمد به بازی های امارات و بعد از او دیگر لیگ که شروع میشه لیگ افریقای جنوبی است که او هم در چند روز شروع میشه و نوید الحق قرار بود که ده او بازی ها اشتراک کنه و نوین الحق بخاطر او لیگ امو چند روز قبل لیگ ILT یعنی لیگ جهانی دوبای را هم اعلان داد که دو لیگ هم دو سال هم با بندیز سرش وزده شد و این نمیتونه که تا دو سال دو بازی ها هم اشتراک کنه و فضل حق فاروقی هم در لیگ ILT یعنی در لیگ جهانی دوبای شاید اشتراک می داشت. خو یا می تانستن که ایسی بازی را انجام دن بعد از ای بوجه برن، یا باز هم گفته بودن که ایسی بازی میشه که اشتراک کنن، لیکن یا از یک چیزی که خودداری کردن یا نمی خواستن که امو قرارداد مرکزی سالانه را امضا کنن.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز برنامه ویسل رادیوی آزادی، عبدالکریم بدخشی را با خود داریم، ورزشکار که اخیراً در برابر آناتولی کندراتیف از روسیه در سازمان ACA و در دور 168 ای سازمان در مسکو مقابل ای حریف قرار گرفت، ولی با کمچانسی رقابتش در برابر ای حریف قدرتمند واگذار کرد. بدخشی عزیز سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما شهزاد و تمام بینندگان که صدای ما را میشنوند.
سلامت باشین. مسابقه را همه دیدن و بازتاب زیادم در صفحات مجازی داشت. شما مسابقه را بسیار خوب کنترل کردین تا اواخر راوند اول و حتی در امتیازات هم از حریفتان پیشتاز بودین و چندین بار محکم حریفتان را به کیج یا مو قفص مبارزات آزادم محکم کوبیدین و ضربات زیاد بین هر دویتان رد بدل شد. علت از این که او مشت شما را غافلگیر کرد یا این که به یک نوع چی باعث شد که شما کنترل یا نظارت کامل مسابقه را در یک ثانیه یا چند صدم ثانیه از دست بدین؟
شما
قسمی
که در جیران هستین، عریف ما یکی از تاپترین فایتر روس است که و میتونن که عماتان عزیز دبارهشان معلومات بگیره که کی هست کی نیست و ما در یک سازمان بسیار بزرگ مبارزه میکنیم که تقریبا بهترین فایترهای که از بلاتور است، UFC است، PFL است، در سازمان مبارزه میکنن و شما شاید او هستید و ما قسمی که پلان ما داشتم دونی ما ما بعد از مسابقه قبلی دونی ما در قرنطین بودم و بوکس پالوانی هم چیز ما تمرین میکردم، گریپلینگ هم میگن تمام شما تمرین میکردم و اما پلانی که داشتم ما باید سرازی ما فشار نه ما فشار ما تا وقتی که عمو مشتک بابا نزد ما تا وقت ما فشار سرازی آورد بودم و متاسفانه که دمو ثانیه آخری که مرا سمیشن گرفته بود و ما سمیشن خود خلاص کردم در مالت باز ما عمله کردم و نمیخواستم که کنترل بازی را یعنی ما از سمیشن که خلاصیم کنترل بازی را براز رو بتم، مگم بازم من آماده بودم، نفس داشتم، می جنگیدم اما متاسفانه که در مو مشت زد و در آقای ما خورد، اما قسمی که عریفی دیگه در دموجا زده بود، اموجا مستقیم اموجا خورد و فکر کنم اموجا آسیب دیده بود از قبل و اموجا اصابت کرد، من دیگه نتونستم مسابقه رو پیش ببرم و عارف من با چانس با خوشبختانه با خودش با چانس برد. تو کدام فیزیک از ما بال نداشت، دیگه مشتی خوبم کدام باز ما بال نداشت، باز نگاه کمپوتی مایی نداشتم، فقط لکی پان شدم. چراسه
بله بله امو مشت تالهی که برش میگن تالهی ورزشکار روسیه بود که امو مشت یا گفته شما لکی پنچ به بدن شما اصابت کرد. شما در اسیه قبلا در ینگ ایگلز هم رقابت داشتین و تانستین که عمر رضایف را ببرین، بعد از او خالمورات نورماتوف را در اسیه دور 156 شما هم شکست دادین، ولی در دو دور متوالی اسیه 164 و 168 در برابر آزاد بیخ کوچاروف و همچنان آناتولی کندراتیف رقابتتان رو بگذار کردین. همین دو باخت که داشتین باعث شد که شما یک پست را در صفحه مجازیتان در صفحه فیسبوکتان بگذارین که گفتین که از این به بعد میخواین که یک مقدار طولانی استراحت کنین بعد از او برگردین. این پستتان چی را میرسانه؟ مثلا چی مدت شما برای خودتان هدف تعیین کردین که بعدا به قفس برگردین؟ چند ماه یا چند هفته؟
من این مبارزه کردم، تورنیری بسیار خوب بود، پیش از 10,000 نفر در داخل تالار بود، شما شاید میشد آسایید که اما تاجکستانی ها ما را زیاد تشویق میکردن که تقریبا 8,000 تاجک آمده بود، اما با یک نام بدرخی صدا میکردن و من اما علاقمندی دیز داشتم که دمی تورنیر مبارزه کنم و ما مجموعه کرد استاد نجیب خودش پیشنهاد کرد که بر ما بمین مسابقه با ما یک مسابقه بتی بازو گفتم سه اسم قابل داده است که 6 مسابقه برای ایسی خلاصات دارم و 3 مسابقه دیگه من باقی مانده و مسابقه تقریبا ما فکر میکنم که 2-3 ماه بعد از رمضان، یعنی هدف من که یک مقدار وقت میگم، یعنی پیش از رمضان مسابقه دیگه نمیکنم، رمضان رو بخیر سپری میکنم و بعد از رمضان آمادگی خوب تر میگیرم و این بار تمرینات ما بخیر داغستان است یا چیچینی است و انشالله یک تمرینات قرنطینی رو بجاست باری بکنیم و با یک برگشتی بسیار قریب بخیر برمیگردیم و داخل کیجی سی دوباره میرزیم انشالله.
بسیار خوب. و شما گفتین که تا رمضان که سپری نشه مسابقه نمیخواین داشته باشین، حدودا روزهای زیاد بر رمضان مونده، حدودا بیش از چندین هفته یا چندین ماه، اگر کدام بازم فرصت مبارزه در این سازمان برتون مثلا شرایط قسم باشه که شما بتانین مبارزه کده و با مو انرژی و شیمه، امو قول و وعدیتان حاضر هستین که تغییر بتین یا ای که میخواین بعد از رمضان رقابت داشته باشه؟
در زاد صاحب یا پایتر ها به شکل بسیار رفعی پیش میره و ما فعلا رفعی شدیم در افغانستان، لیول مسابقات، لیول تمرین و نسبت تجربه ورزشکارا خیلی پایین است که من ایجا آمدیم چیزایی را که میفهم چیزایی را که دیدم، یعنی واقعا مقابل مقایسه نیست. ما در مسابقه 13 کیلو وزن کم کرده بودم، 70 کیلو شده بودم، 757 آمدم و وزنم برابر کردم، اما حریف مسویت کرد، یعنی وزن پرا نکرد شازار سر و اما وزن پرا کردم، به بسیار سخت وزن پرا کردم چون زمستان بود کم در سخت بود و اینالی ما در دو ماه میخوایم یک بار تقریبا تمرینای آزاد بکنم، یعنی تمرینای بکنم که فقط فارم خود خراب نکنم و باز اگر ما بخوایم که پیش از رمضان مسابقه کنم ما باید دو ماه وقت داشته باشم که تمرینای سخت خود بهش ببرم و یک ماه دیگه وقت داشته باشم ما وزن کم کنم. از اما خود دارم اگر بخوایم که پیش از رمضان بزنم او سر بادی ما سر همینو سیستم ما تاثیرات خوب وقت نداره و امکان داره که بازم نتیجه از این مسابقه نگیریم.
درست، ارزیابی بسیار خوب داشتین. و چند کیلو در یک ماه شما قرار است کم کنین؟
ما 66 کیلو میشم در تمرینای تخت خود که شروع میکنم و 9 کیلو در 20 روز کم میکنم.
در 20 روز 9 کیلو کم میکنین؟
بله.
برتون سخت نیست 9 کیلو کم کردن وزن؟
و وزن کم کردم، خو همی یه گفته نمیشه که چقدر سخت است، بخاطر که اگر ما شما یک قدم عادی اون بزنیم ده دقیقه را بریم میگن که الله یک بوتلا بودی که بار بیتش نشدیم، اما ما انمی بیست روزی که نوکیلو را کم نکنیم انمی را بدن از وجود میکشیم تا یکی عریف های ما را کار را میکنه شهزاد صاحب. عریف ها ما 66 کیلو قرمان 66 کیلو ایسی از 90 کیلو پایین میره و ما بسیار ایسی یاد وزنی بالا مثل از یو ایسی که در فایتراشون وزنی بالا کم میکنن و اما اگر بخوام وزنی بالا فایت بکنم یعنی 61 فایت بکنم شاید عریف های ما از 80 یا 75 پایین بیار. از اما خاطر هر مسابقه که ما باید بکنم باید 3 الى 4 ماه کم از کم باید ما پس آمادگی بگیرم، پس وزن خدا رو ریکاور کنم بودی خدا، بعد از او ما آماده شم وزن کم کردن در تمرینات خوب که کلش همون تو پروفیشنال انجام بدیم.
یعنی پس از این معلوم میشه که شما در سازمان ACA واقعا تلاش های بی اندازه زیاد میکنین تا بتانین نتیجه که مورد پسندتان از بگیرین. مردم بعض وقتا صحبت هایی که میداشته باشن، قضاوت هایی که میکنن، اگرچه قضاوت هایشان باید احترام گذاشته شد، ولی چی فکر میکنین؟ آیا مردم درک میکنن که شما زحمت میکشین برای افغانستان قدر یا نه؟
کسایی که محبت به افغانستان داره، محبت به بیرق افغانستان داره، کسایی که احساس داره برای وطن رو درک میکنه، اما کسایی که میگه کم چایشون گرم از خانهشون گرم از قرار در کاو چشتگی یا سر توشک چشتگی هستن مسابقه را میبینن و همه یکی او برای تو میکرد و تو میکرد، ما با تک دکی نظرات اماتان عزیز اترام میگذارم و ما بهشون مذارت میخواییم که بیره خب بلندتران دونستم، اما ما کشی خدا کردم و انشالله وعده میکرم که ما یک روزی یک افتخار بسیار بزرگ یعنی هم کمربند قهرمانی را که ما با وطن اماتان عزیز بیارم و با و یک تاریخی نام در تاریخ افغان ها ثبت کردم که یک ورزشکارم بوده که ثبت کردم و هم با باورمند هستم شهزاد صاحب و او لیاقت حضور هم دارم میشه تا شد دارم اثر خود صد صد باورمند هستم.
عالی بسیار خوب است، انشاءالله که موفق باشی. گفتنی خاصی اگر مانده باشه که نگفته باشین بازم در خدمت هستیم.
بعد از مسابقه من از خودی مجموعه کر سازمان رئیس سازمان میه برای آغوش میکنم میگه تو یکی از بهترین فایترهای ماستی، بابا فرق نمیگنه که تو میبره میبازی اما نمایش تا خوب میتی، یکی چانس آبای تو میاری نمیکنه تو نمایش تا خوب میتی و هم مدمن از عریف دیگه ما را عریف قوی میتی یعنی ضعیف نمیتی، چون میفهمه که اگر می بچه مسابقه را میبازه باید آسایی نمیبازه چون تلاش میکنه زحمت میکشه و ما افتخار میکنم که امروی یکی از بزرگترین سازمان ها قرار کنیم و امروی عریف های ورزشکار واقعی می جنگم. امیال خیلی فایتر های ما شما در اروپا هستن، امریکا هستن، حتی یو اف سی تا حالا بسید یعنی عریف هایی که ما مسابقه میکنیم مسابقه نکردن. این شما میتونین که از مسابقات ما ارزیابی کنین. عریف قبلی ما قرغز که بود او یک از قهرمان آماتور جهان است که فکر کنم هر سال برگزار میشه که شما در جیران باشه امی تمام اروپایی ها می از امریکا میاد امی یک آماتور لیب داره که امی محمد مکایی با مجا مسابقه کرده ایست اول شده ایست.
درست
دیگه تشکر میکنم از توش خودت شهزاد صاحب از سامن مردم افغانستان و ما با هدف ما یک برد و دو برد و یک باخت و دو باخت نیست، هدف ما هدف بزرگ است و برای ما ادامه میدیم تا انشاءالله که بتونیم به هدفی که داریم برسیم.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می‌دارد.
تأثیرات مواد مخدر در جسم یک فرد کدام ها اند؟ استفاده از مواد مخدر تأثیرات ناگوار و مختلف را می‌تواند در وجود یک فرد در پی داشته باشد، از جمله تأثیرات جسمی و نیز تأثیرات روحی و روانی که یک فرد ممکن است به آن دچار شود. در این قسمت می‌خواهیم که در رابطه با تأثیرات ناگوار مواد مخدر بالای جسم یک فرد را برای شما شرح دهیم. تأثیرات فیزیولوژیکی مواد مخدر در وجود یک شخص به اندازه زیاد است. شخص معتاد هرگاه به موقع تداوی نشود، به احتمال خیلی قوی در نهایت باعث مرگ وی خواهد شد. از جمله می تواند به عارضات شدید بالای مغز، ششها، کلیه ها، قلب، ریه ها و غیره نام برد. به صورت مثال، در یک تحقیق که علمای طب به آن دست یافتند، حتی مصرف سیگارت در وجود افراد و اشخاص باعث ایجاد سرطان ها می شود، از جمله سرطان ششها. در تحقیق آمده است که 87% افراد که سیگارت مصرف می کنند، امکان ابتلای آنان به سرطان شش نسبت به کسانی که سیگارت مصرف نمی کنند بیشتر است. حال تأثیرات مواد مخدر را اگر مورد بررسی قرار دهیم، دانشمندان اعتقاد دارند که خطر مواد مخدر در وجود افراد در رابطه با ایجاد سلول های سرطانی در آنان چندین برابر سیگارت خواهد بود که شخص را زودتر از بین برده و به حیات افراد خاتمه می بخشد. افراد دارای اعتیاد معمولاً عصبی اند و زودتر کنترل اعصابشان را از دست می دهند. این افراد به همین علت بیشتر مرتکب جرم و جنایت در سراسر جهان می شوند که بیشترین آسیب را اول برای خود، سپس خانواده و دوستانشان و بعداً برای جامعه وارد می کنند. در قسمت‌های بعدی در رابطه به خطرات مختلف جسمانی استفاده از مواد مخدر برای شما توضیح خواهیم داد. توصیه ما برای شما این است که همیشه با ورزش از اعتیاد دوری کنید و در ایجاد یک جامعه سالم همکاری نمایید.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
این بود برنامه ویسل این هفته رادیوی آزادی که تقدیم شما عزیزان شد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدانهای ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام بیننده گرامی، خوش آمدین به برنامه روز هفتم. نظری به هفت روز گذشته می اندازیم. سفر امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان به ایران و جنبه های مربوط به او، سالگرد هجوم عساکر شوروی وقت به افغانستان، سالگرد منع کار زنان در ادارات غیر دولتی توسط طالبان و پیامدهایش، و باز هم نشر ارقام تازه در مورد وضع ناگوار صحی و فقر در کشور. این موضوعات از جمله مطالب است که در کنار برخی مطالب خبری دیگر در رابطه با رویدادهای هفت روز گذشته در این برنامه تقدیم خواهد شد. امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان این هفته سفر چند روزه به ایران داشت. ظاهرا هدف از این سفر که به دعوت حکومت ایران صورت گرفت، اشتراک در کنفرانس در مورد فلسطین عنوان شده بود که او هم حائز اهمیت بود. اما ناظران سیاسی در ارتباط با این سفر بیشتر به روابط پر از نشیب و فراز ایران و طالبان توجه داشتند. تا جایی که مربوط به فلسطین میشه، امیرخان متقی در بیانیه که در کنفرانس ایراد کرد، سخنان خلاف انتظار و دور از توقع نداشت. سپاس از حکومت ایران به خاطر برگزاری کنفرانس، طرفداری از فلسطینی ها، نکوهش از اسرائیل و انتقاد از بی‌تفاوتی نسبی کشورهای اسلامی و عربی در برابر وضع ناگوار غزه. اما از یک جهت خود حکومت طالبان هم در ارتباط با موضوع غزه به نکوهش و تقبیح بسنده شده و از این فراتر نرفته. البته در عقب سخنان دیپلماتیک و تعارفی هم مورد توجه بود که آیا حکومت طالبان کمک هایی را به فلسطینی ها از طریق ایران، شاید هم در بخش های نظامی، وعده خواهد داد و یا نه. جواب به اینطور سوالات موضوعی نیست که در کنفرانس خبری داده شود و اینطور همکاری ها اگر صورت بگیره آشکارا نمی باشد. اما از یک طرف خود طالبان مشکلات زیاد داخلی دارند. از طرف طالبان اگرچه در مورد سیاست های داخلی بی‌باکانه و بی‌اعتنا به موازین و معیارهای بین المللی عمل می کنند، در مسائل سیاست خارجی محتاط‌تر هستند و ظاهراً عواقب ناگوار ناراست ساختن قدرت‌های بزرگ درک می‌کنند و از او خودداری می‌کنند. البته مشکلات درونی طالبان و ای که تا حال حتی یک کشور همونا را به رسمیت نشناخته ای هم امکانات بلند پروازی های عملی را از طالبان می گیره. در ضمن بایی که امیر خان متقی پست وزارت خارجه را داره، اما ظاهرا در حلقه رهبری طالبان در او موقعیت قرار نداره که در جریان مذاکره روی اتور مسائل حساس روی موضوعات پیشبینی ناشده که از مذاکرات برمی خیزه تصمیم بگیره و یا توافق و عدم توافق خود ابراز کنه. در جریان هفته البته بعضی نشرات اسرائیلی ادعا کردند که تعداد از افراد آماده به حملات انتحاری در افغانستان شاید در حملات آینده که از طریق تشکیلات و گروه های وابسته به ایران به ضد اسرائیل صورت بگیره سهم بگیرند. اما این گونه ادعاها تا فعلا در حد حدس و گمان است. در حال انکشافاتی که در حاشیه ادامه حملات اسرائیل به غزه در منطقه در جریان است و از جمله کشته شدن این هفته سید رضی موسوی، یک افسر مهم بخش خارجی سپاه پاسداران ایران در سوریه که گفته میشه در نتیجه حملات اسرائیل کشته شده، نگرانی های را در این مورد به میان آورده که کم کم پای ایران و یا سازمان های متکی به او در جنگ های فعلی کشانیده خواست شد یا اگر سهم فعلا داره افزایش خواهد یافت. در اینطور حالت شاید ایران نقش مثبت حکومت طالبان در جانبداری از ایران توقع داشته باشه و یا حداقل توقعی باشه که طالبان اجازه ندن که در صورت وسیع شدن جنگ مشکلات یا تهدیدات از طریق افغانستان به ایران متوجه شود. سازمان نظارت از حقوق بشر ای کار ایران که از وزیر خارجه طالبان دعوت کرده تا در یک کنفرانس چند کشوری درباره حقوق بشر بیانیه ایراد کنه مسخره و مضحکه خواند. هدربار مسئول بخش زنان در سازمان نظارت یا دیدبان حقوق بشر تقاضا کرد که باید به امیر خان متقی تعزیرات وضع شود و او نباید اجازه سفر به کشورها را داشته باشد. در سفر امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان به ایران، اما طور که گفته شد موضوعات روابط میان ایران و حکومت طالبان خارج از مسائل منطقوی و جهانی بیشتر مورد توجه بود. از نشرات رسانه های ایرانی برمی‌آید که در پهلوی مسئله حقابه و استفاده ایران از آب دریای هلمند، مسئله امنیت سرحدی هم از دید جانب ایرانی موضوعی است که باید رویش به توافق برسند. در موضوع امنیت سرحدی شاید عبور غیر قانونی افغانها از سرحد و داخل شدن اونا به ایران و همچنان قاچاق مواد مخدر زیاد مطرح باشه. در مقابل در نشرات حکومت طالبان بیشتر از این یاد می شد که امیر خان متقی خواستار شده که مقامهای ایران در برابر مهاجرین افغان از برخورد مناسب و خوب کار بگیرن و از اخراج اجباری و دستجمعی مهاجرین خودداری کنن. واضح است که اگرچه در رسانه ها گفته نمیشه، مقام های طالبان یقینا در مذاکراتشان با مقام های هر کشور ای تقاضا را میکنن که طرف مقابل حکومتشان به رسمیت بشناسه و اونا شرایطی را در زمینه ارائه میکنن. اما فعلا موقف سیاسی حکومت طالبان در ای عکس درست دیده شده میتونه. متقید بین دو بیرق ایران قرار داره و ظاهراً به طالبان اجازه داده نشده که بیرق نظام خودم که البته بیرق ملی نیست دیگه بگذارن. و از طرف تصویر ایره هم میتونه ارائه کنه که ایران هم به علاقه به داشتن مناسبات خوب با کابل نیست. روابط میان ایران و افغانستان در زمان جمهوریت پیش از روی کار آمده دوباره طالبان در افغانستان زیاد با چارچوب های میار های عنعنوی مناسبات سازگار نبود. رژیم آخوندی ایران از یک طرف حکومت های وقت افغانستان دست نشانده دشمنشان میدانست، اما در این حال کوشش میکرد که مناسباتش با افغانستان بهتر باشد و حتی از کمک های نقدی خارج از چک های رسمی هم دریغ نمیکرد. و همچنان حکومت‌های دوره جمهوریت در افغانستان با وجود مخالفت متحد نیرومندشان آمریکا با ایران روابط خود با ایران تا حد امکان خوب نگاه میکردن، اما طور ناهنجاری در مناسبات در حالت فعلی حتی بیشتر دیده میشه. طالبان نه تنها به این پافشاری دارن که شریعت در افغانستان مطابق تعبیر خودشان از شریعت نافذ بسازن، بلکه به این هم پافشاری دارن که تنها و تنها فقه حنفی و او هم به تعبیر خاص خودشان باید تطبیق شود و جای برای شریعت به اساس فقه شیعه و دیگه مذاهب سنی هم از نظر تطبیق قوانین وجود نداره. همچنان همین موضوع در تشکیلات و تعیین مقام های رهبری و قضایی طالبان هم احساس میشه. اگرچه طالبان امیر هم موضوع داخلی خود میدانن، اما طبیعی است که ایران از این نوع برخورد به این صورت راضی نیست، غیر از اینکه از نظر حقوق بشر هم این موضوع قابل انتقاد پنداشته میشه. در واقع غیر از داعش و بعضی گروه های افراطی و تروریستی دیگه که اونا از خود حکومتی ندارن، در بین حکومت های کشورهای اسلامی هیچ نظام با این صراحت اصرار نداره که فقه مذاهب دیگه اسلامی را نادیده بگیره. اما ایران در برابر این روش طالبان تغافل میکنه و ظاهرا بروی خود نمیاره. صرف تأکیدش به حکومت همه شمول است که این تقاضا را البته همه کشورها و سازمانهای بین المللی دارن. این هفته یک مقام وزارت تحصیلات عالی طالبان به رادیو آزادی تایید کرد که به اساس دستور جدید طالبان تمام کتابهای مغایر با فقه حنفی باید از کتابخانه‌های پوهنتون‌های غیر دولتی هم بیرون کشیده شوند و گفت که اگر این دستور اجرا نشه متخلفین مجازات میشن. دیده میشه حتی تحمل کتابهایشان در کتابخانه های مؤسسات تعلیمی ندارن. اما روابط ایران و طالبان با وجود این موضوعات و با وجود این که ایران حکومت طالبان بر رسمیت نمیشناسه، ظاهرا در فضای دوستانه ادامه دارن. این گونه ناهنجاری و بی‌قاعدگی در روابط است که هم گفتار دوستانه دو طرف و هم به همین علت در مورد دوام و پیشبرد این روابط پیوسته سوال های به همراه می باشه. روز چهارشنبه ششم جدی سالگرد تهاجم عساکر شوروی وقت به افغانستان بود که اونا هم پس از تقریبا 10 سال جنگ و بعد از خونریزی های فراوان حکومت مورد حمایت شوروی را در افغانستان تنها گذاشتن و کشور را ترک گفتن. در مراسمی که طالبان به مناسبت سالگرد هجوم قشون سرخ به افغانستان برگزار کرده بودند، تاکیدشان در بیانیه‌ها بیشتر به این بود که جهان باید در امور داخلی افغانستان مداخله نکنه. به این تاکید داشتن که هر وقت کشوری بخواد افغانستان از زیر کنترل خود بیاره، در نهایت با شکست روبرو خواهد شد. اما دیگه ظاهرا طالبان میان مداخله نظامی و تاکید روی اساسات حقوق بشر فرق زیادی قائل نیستند. طور مثال طالبان تقاضای هر کشور، هر گروه و هر نهاد در مورد رعایت حقوق بشر در افغانستان و اجازه دادن به تحصیل دختران مداخله در امور داخلی خود میدانند. سوالی که در این ارتباط از نظر برخی ناظرین به میان میآید ایست که به فرض ای که اطور تقاضاها مداخله در امور داخلی پنداشته شود، آیا این مداخله در امور داخلی مردم افغانستان است و یا مداخله در امور داخلی طالبان؟ در مسائل داخلی کشورهای دیگه حق مداخله را ندارن، اما مردم داخل کشور در یک مسئله که موضوع داخلی باشه، یعنی مربوط به مردم کشور باشه، حق ابراز نظر می داشته باشن و حکومت‌های مربوط اگر حکومت‌های مشروع باشه مکلف به رعایت این خواسته ها می باشن. ولی ظاهرا دیده میشه که طالبان موضوع تحصیل دختران متعلق به مردم افغانستان هم نمیدانن، مسئله را مربوط به خود میدانن و حتی در داخل تشکیلات طالبان هم اگر مثلا یک مقام خواستار باز شدن دوباره مکاتب شود، او هم نوع مداخله در امور حلقه خاص رهبری طالبان پنداشته میشه. از درد دل پدری میشنویم که چند روز پیش بعد از فراغت دخترانش از صنف 6 با خبرنگار فرانس پرس بیان داشت.
دخترکم از سنوشاش فارغ شدن. ما بسیار در تشویش هستم که دختر کم از بعد از سنوشاش والا درس خوندن نمیتونن. بسیار ما به تشویش هستم.
از اینکه دروازه های مکتب برای دختران خودش بسته شده بسیار به تشویش است. شاید منظور این شخص مداخله در امور داخلی افغانستان نباشه، یا هست؟ بسیاری از سالگردها سالگردهای خوش نیست در افغانستان. هفته پیشتر سالگرد منع دختران و زنان از ادامه تحصیلات عالی در پوهنتون‌ها دانشگاه‌ها بود. این هفته مصادف بود با سالگرد منع کار زنان در مؤسسات غیر دولتی. نهادهای مختلف در ارتباط اظهاراتی داشتند. رینا امیری نماینده آمریکا در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان اقدام طالبان در مورد منع کار زنان در ادارات غیر دولتی نکوهش کرد و خواهان تجدید نظر در این اقدام شد. همچنان ریچارد بنت گزارشگر ملل متحد در مورد حقوق بشر در افغانستان اظهارات مشابه داشت و تقاضا کرد که به زنان اجازه کار در ادارات غیر دولتی داده شود. ادارات غیر دولتی؟ تنها در ادارات غیر دولتی زنان اجازه کار داشته باشند؟ پاسخ یقینی است که چون سالگرد مربوط به روز است که در او روز زنان از کار کردن در ادارات غیر دولتی منع شدن، از او خاطر زیادتر از حق کار زنان در اداره های غیر دولتی یاد میشه. غیر از او خود حق کار در ادارات دولتی هم از حقوق مسلم زنان است. طالبان از دمو آغاز روی کار آمدن دوبارهشان در افغانستان حق کار از زنان گرفتن و کارمندان زن در بسیاری از وزارت ها را به خانهایشان فرستادن و البته گفتن که معاشای کارمندان زن به خانهایشان فرستاده میشه. وزارت مالی طالبان در او زمان حتی به کارمندان زن گفت که عوض خودشان در کارهایی که گماشته شدن شوهرانشان و یا دیگه اعضای مرد خانواده های خود برای کار بفرستن. به این ترتیب کار زنان در ادارات دولتی در بسیار موارد از قبل منع شده بود، اما سال گذشته در همین هفته زنان از کار کردن در ادارات غیر دولتی هم منع شدن. منظور از ادارات غیر دولتی عمدتاً اداره های مربوط به ملل متحد و نهادهای خیریه بشری بود. بسیاری از این نهادها در همون زمان گفتند که اونا برای تماس گرفتن با نیازمندان چون مردان اجازه تماس مستقیم با زنان نداره نیاز شدید به ای دارن که زنان در اداراتشان کار کنن. بعضی نهادها به خاطر همین تصمیم کارهای خود متوقف ساختن و یا کاهش دادن. این هفته خبرگزاری فرانس پرس در گزارش گفت که در این اواخر ظاهرا سختگیری ها در مقایسه با روزهای نخست صدور فرمان در بعضی موارد کمتر شده، اما طالبان و این مؤسسات گفتن که زنان در بخش رهبری مثلا در پست های مدیر و رئیس و اینا که در طور ادارات با عنوان منیجر و دایرکتر و اینا یاد میشن برگزیده نشن. اما در حال به اساس گزارش فرانس پرس از قول مسئولین ادارات حداقل در این مورد تا حد نرمش نسبی مشاهده شده. از مدت است که تقریبا هر هفته ادارات مختلف ملل متحد در رابطه با اوضاع بشری در افغانستان مثلا فقر و تنگدستی، وضع صحت و بیماری و از این قبیل ارقام و احصایه ها و آمار به دست نشان می‌سپارند و با تأسف که این ارقام اکثرا بسیار تکان دهنده و هشدار دهنده می باشه. این هفته اداره هماهنگ کننده کمک های بشری ملل متحد اوچا گزارش داد که 23.7 میلیون تقریبا 24 میلیون نفر زیادتر از نصف نفوس افغانستان نیازمند کمک هستند. و حکومت طالبان طبعا توانایی رساندن کمک‌های اقتصادی به اونا را نداره. زیادتر از نصف یعنی اکثریت، وقتی اکثریت نفوس کشور محتاج کمک‌های خارجی باشد شدت بحران تصور شده میتونه. برنامه غذایی جهان، پروگرام مواد خوراکه مربوط ملل متحد است، این هفته گفت که زیادتر از 15 میلیون تن در افغانستان با ناامنی غذایی روبرو هستند. نداشتن مسئولیت از نظر غذا. و در گزارش دیگه برنامه مواد غذایی جهان گفته شده که از هر 3 نفر در افغانستان یک نفر از طرف شب گرسنه میخوابه. ای احصایه ها همه تکان دهنده هستند که این هفته نشر شد. اما ارقامی را که فرانس پرس به حواله ملل متحد به نشر رساند حتی از این هم تکان دهنده تر است. در هر 2 ساعت در افغانستان یک مادر به خاطر تولد کودک جان خود از دست میده. در گزارش تصویری که این هفته فرانس پرس و همچنان رادیو آزادی از فعالیت های یک شفاخانه در خوست و یکی هم در گردیز به نشر رساندن، شمه از مشکلات زنان انعکاس یافته و عمق رقم باور نکردنی مرگ هر یک مادر در 2 ساعت تا حد درک شده میتانند. و در اینجا صرف شمه از او گزارش تقدیم میکنیم تا تصور نزد شما هم پیدا شود.
این شفاخانه نسایی ولادی در ولایت خوست توسط سازمان دکتران بدون مرز تمویل و حمایت می شود. مسئولان این شفاخانه می گویند اکثرا مادرانی که هنگام زایمان جان می دهند سر وقت به اینجا نمی رسند.
The big difficulty will be that sometimes we receive in the patient who we come too late, and then it's too late for us to save their lives. And even if we can lose the life of one patient, it's really something that will stay in your heart and is really touching.
در این مرکز 100 قابله برای رسیدگی به زایمان مادران و تلاش برای نجات جان انسانها شب و روز کار میکنند. شرایط سختی که گاهی دکتران در اینجا از میان نوزاد و مادر یکی را میتوانند نجات دهند. در ولایت همجوار خوست اینجا در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا این شفاخانه نسایی ولادی از سوی کمیته ناروی برای افغانستان ساخته شده. مرکزی که تمام دکتران و کارمندانش زنان هستند و خدماتش هم رایگان است. در این ولایت مخصوصاً در مناطق دوردست بیشتری زنان به دلیل سنت‌های حاکم در خانواده ها نزد دایه ها زایمان می کنند.
دلتا دیر خلق دادی سخده دا که چی ناری نوی خپلی میرمانی نور لیگی. نو دغا یا دسی مرکز دایی چی دلتا طولی میرمانی کار کوی.
مرکز صحی در گردیز که همه کارمندانش زن هستن و به همین دلیل مادران با اطمینان زیادتر به این مرکز مراجعه میکنن. نقش زن در نجات مادران و کودکان در اینطور شفاخانه ها و کلینیک های صحی بهتر درک شده میتانه. شمار زیادی از او مادرانی که به اساس احصایه های نشر شده در این هفته در هر 2 ساعت یکیشان از جهار میرن، اگر به کلینیک های صحی دسترسی داشته باشند شاید تا حد زیادی از فاجعه مرگشان جلوگیری شود. حالتی را که کارمندان شفاخانه ها در این گزارش بیان کردن بسیار تکان دهنده است. شرایط و امکانات اقدر محدود می باشد همونطوری که شما شنیدین و اونا گفتن، و گاهی هم به خاطر ناوقت رسیدن مادران وضع چنان بحرانی می باشد که کارمندان صحی نمی تانن مادر و طفل هر دو را نجات بتن. از این دو تن باید تنها روی یکی کار کنن، کدامش انتخاب کنن؟ چه انتخاب دردناک و پرمسئولیت و حیاتی. این هفته در رابطه با مناسبات حکومت طالبان و پاکستان ظاهراً یک موضوع دیگه که اختلاف نظر بیان میکرد مطرح شد. یک سناتور پاکستانی مشاهد حسین ادعا کرد که امیر خان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان با او گفته که در نتیجه میانجیگری طالبان بین حکومت پاکستان و تحریک طالبان پاکستان TTP دو طرف به یک توافق نزدیک شده بودند، اما حکومت پاکستان خود از مذاکرات عقب کشید. این سناتور پاکستانی از قول امیر خان متقی گفت که در مورد مسائل حقوقی مناطق قبایلی که TTP میخواست تحت اختیار اونا باشه اختلاف نظر وجود داشت و حکومت پاکستان ایره نپذیرفت. این گفته های سناتور پاکستانی در نشریه های پاکستان انتشار یافت و بعدا مقام های حکومت پاکستان و از جمله یک مقام وزارت خارجه پاکستان موضوع را رد کردن و ادعای امیر خان متقی را با کلمات شدید دروغ و نادرست خواندن. یک مقام پاکستانی گفت که TTP یک گروه تروریست است و حکومت پاکستان هرگز مناطق قبایلی را به اونا واگذار نمی کنه و این کار در تضاد با قانون اساسی پاکستان است. ظاهرا اختلاف نظر زیاد است، اما اگر به گزارش دقت کنیم، امیر خان متقی و حکومت پاکستان در واقع یک حرف میگن با عبارات نسبتا متفاوت. هر دو طرف میگن که مذاکرات به این دلیل به توافق نرسید که تی تی پی خواهان کنترل به مناطق قبایلی بود و حکومت پاکستان ایر نمیپذیرفت. البته ای که از زبان امیر خان متقی گفته شد که حکومت پاکستان مذاکرات با تی تی پی را قطع کرد و با موضوع کنترل مناطق قبایلی توافق نکرد، از یک نظر نوع انداختن ملامتی به گردن حکومت پاکستان به طرفداری از تی تی پی ترقی شده خاطان است، اما در محتوا باز هم تغییر محسوس دیده نمیشه. مناطق قبایلی شامل وزیرستان، باجوال، کرموینا سالهای سابق از نوع خودمختاری برخوردار بودند که حکومت‌های وقت افغانستان مناطق قبایلی را به نام آزاد پشتونستان و مناطق دیگه را به شمول ایالتی که حال به نام خیبر وقتون خواهد میشه به نام محکوم پاکستان میشناختن. با هجوم عساکر روسی به افغانستان که این هفته ششم جدی سالگردش بود و بعد در سالهایی که طالبان و ضد رژیم جمهوریت در افغانستان میجنگیدن، حکومت پاکستان آهسته آهسته موفق شد تا مناطق قبایلی را که قانون اساسی پاکستان در اوج تطبیق نمیشد مربوط به ایالت خیبر پختونخوا بسازد. حالا تی تی پی آرزو داره که این مناطق دوباره از تشکیلات خیبر پختونخوا جدا شود و زیر نفوذ تی تی پی باشد تا آنچه را که اونا شریعت فکر میکنن تطبیق کنن. اما به اساس گزارش هایی که قبلا به او اشاره شد، پاکستان این تقاضا را رد کرده. تا جایی که به موضوع روابط طالبان با کشورهای همسایه ارتباط میگیره، این هفته خبر انتشار یافت که در او گفته شد که اعضای کمیسیون سیاسی ریاست الوزرای طالبان نشستی داشتند که در او روی سیاست داخلی، یعنی تهیه و تدوین سیاست داخلی و خارجی حکومت طالبان مذاکره شد. اما آنچه از قول مسئول مطبوعاتی معاونیت سیاسی ریاست الوزرا گفته شد زیادتر جلب توجه میکنه. و اساس گزارشات رسانه ها در کابل، منبع معاونیت سیاسی ریاست الوزرا گفته که در این نشست درباره روابط طالبان با کشورهای همسایه، سفر امیرخان متقی به ایران و آخرین تغییرات در کشور در پهلوی مسئله تهیه و تدوین سیاست داخلی بحث شد. این نشست و شیوه خبری که از این نشست داده شده بعضی سوالاتی را مطرح می سازه و از نظر ناظران ای احتمال می ده که چیزهای در داخل تشکیلات طالبان می تواند در جریان باشه. حتی درباره مسافرت وزیر خارجه طالبان به ایران هم از دادن گزارش به رهبری طالبان در قندهار خبری نشر نشدن و ریاست نشست روز چهارشنبه کابل به دوش مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان بود. بعد از یک غیابت نسبتاً طولانی مولوی کبیر از اخبار و از نشستای طالبان که علتش توسط طالبان بیماری عبدالکبیر خوانده شد، در این اواخر خبرهای بیشتری از مولوی عبدالکبیر به نشر میرسه. در حال ناظرین به این باور هستند که تهیه و تدوین سیاست داخلی و خارجی طالبان به هر شکلی که باشه نمیتواند جای خالی یکی از خلاهای بزرگ حقوقی طالبان بگیره. او خلای عمده به اتفاق اکثریت ناظران نبودن یک قانون اساسی در پرتو مشروعیت داخلی و بین المللی است. تقریبا همه روزه و در هر جا نبود قانون اساسی و نبود مشروعیت به طالبان گوش زد میشه، اما طالبان پاسخی به او نمیدن. و در اخیر چند صحنه از یک عروسی دست جمعی که این هفته در کابل برگزار شد. عروسی 50 عروس و 50 داماد. یک مؤسسه خیریه بخش عمده مصارف عروسی جمعی را به عهده داشت. گلپوش کردن موترها و تهیه بعضی وسایل ضروری خانه شامل کمک های داده شده بود. عروس ها و مهمان های زن همچنان از نظرها دور نگه داشته می شد. موسیقی و پایکوبی هم به این براسم طبعا راه نیافته بود، اما حداقل با تهیه کیک های خاص به این مناسبت مخالفت نشده بود و محتسبین او را خلاف عرف نخوانده بودند. بسیاری از دامادان به خبرگزاری فرانس پرس گفتند دوره های طولانی نامزدی را پشت سر گذاشتند و اگر این مراسم برپا نمی شد شاید دوره نامزدی دوام بیشتر می یافت. یکی از برگزار کننده های مراسم گفت که یک داماد 16 سال نامزد بوده. برنامه ای هفته روز هفتم به پایان رسید. تا هفت روز دیگه با شما خداحافظی میکنیم. پیش از برنامه بعدی سال نو میلادی سال 2024 آغاز میشه. هفته خوش و سال خوش برتان آرزو داریم. تندرست و کامگار باشید.
شتلای